بلکه یک موضوع مرتبط با امنیت ملی کشور هاست. ما قبلا گفتیم که کشورهای پیشرفته مثل فنلاند و کانادا سواد رسانه‌ای رو وارد مدارسشون کردن، اما سوال مهمتر اینه که چرا اونها به این نتیجه رسیدن؟ جواب هم تکان دهنده است، چون اونها آسیب‌های هولناک فقدان این سواد رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. اونها دیدن که چطور اطلاعات غلط درباره یک بیماری میتونه یک بحران بهداشت عمومی ایجاد بکنه. دیدن که چطور دخالت‌های خارجی از طریق اخبار جعلی میتونه نتیجه انتخاباتشون رو تحت تأثیر قرار بده و جامعهشون رو دو قطبی و متلاشی بکنه. اونها فهمیدن که در قرن 21 مرزهای یک کشور رو فقط با ارتش و نیروی نظامی نمیشه حفظ کرد. باید از مرزهای ذهن شهروندان هم در برابر تهاجم اطلاعاتی محافظت کرد. و حالا این تهاجم با سلاح جدید و بسیار خطرناکی به نام هوش مصنوعی هم مجهز شده. دوستان، روش‌های قدیمی تشخیص خبر جعلی مثل غلط املایی یا عکس‌های فتوشاپی که دیگه اینها به تاریخ پیوستن. امروز هوش مصنوعی میتونه در چند ثانیه یک مقاله کاملا قانع کننده و دروغ بنویسه. میتونه صدای یک سیاستمدار رو طوری شبیه سازی بکنه که انگار داره یک دستور محرمانه رو فاش میکنه. و از اون وحشتناکتر، دیپ فیک یا جعل عمیق میتونه ویدیویی از یک شخص بسازه که در اون داره کاری رو انجام میده یا حرفی رو میزنه که حتی روحش هم از اون خبر نداره. تصور کنید چه آشوب و بی‌اعتمادی میشه با این ابزارها توی یک جامعه ایجاد کرد. اینجاست که یه تناقض بزرگ و تلخ اتفاق میفته. همون کشورایی که میلیون‌ها دلار بودجه مصرف میکنن و صرف میکنن تا از طریق رسانه‌های فارسی زبان افکار عمومی ما رو مهندسی کنن و با اخبار دروغ و تحریف شده جامعه ما رو بی‌ثبات کنن، همزمان در داخل کشور خودشون میلیاردها دلار هزینه میکنن تا به شهروندان خودشون سواد رسانه‌ای یاد بدن که فریب همین دروغا رو نخورن. این یک استاندارد دوگانه و کاملا ریاکارانه. این یعنی اونها به خوبی به قدرت تخریبی این سلاح‌ها آگاهن، در حالی که سعی میکنن سپر دفاعی مردم خودشون رو محکم کنن از همین سلاح علیه کشورهای دیگه استفاده میکنن. این همون مصداق بارز پنیر مفت در تله موشه. اونها برای ما نقش دایه مهربونتر از مادر رو بازی میکنن، اما در واقع اهداف استراتژیک خودشون رو دنبال میکنن. خب حالا ما به عنوان یک شهروند ایرانی چه کار باید بکنیم؟ ما باید خودمون رو به این سپر دفاعی مجهز کنیم. اصل اول، به سرعت اعتماد نکنیم. هر وقت یک خبر عجیب، خیلی هیجانی یا تکون دهنده دیدیم، اولین واکنشمون به جای باور کردن و فوروارد کردن که دائما توی این پلتفرم‌های خارجی هم اتفاق میفته، باید شک کنیم و تحقیق کنیم. دو، تکنیک خانش جانبی. قبل اینکه یک مطلب رو تا آخرش بخونیم، یه تب جدید تو مرورگرمون باز کنیم و درباره اون رسانه، اون خبرنگار و اون موضوع در منابع دیگه هم جستجو بکنیم. ببینید آیا رسانه‌های معتبر دیگه همین خبر رو تایید کردن یا نه. سه، به منبع اصلی برگردیم. خب خیلی از خبرها، نقل قول‌ها از یک منبع دیگه هن. یا خیلی از جعل نکاتی که مطرح میشه از نقل مسئولین کشور ما، روایت‌هایی که از داستان‌ها دارن میکنن، یک روایت کاملا جعلی است. سعی کنید همیشه خودتون رو به منبع دست اول برسونید. خیلی ممنونم از اینکه فرصتی به من دادید تا از دریچه برنامه پیدای پنهان با شما صحبت بکنم.
پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. تا نوبتی تازه که باز هم فرصت عرض ارادت به شما رو داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. مهمان من جناب آقای داریوش تصدیقی هستند. آقای تصدیقی، عرض خیر مقدم مجدد، سپاسگزار از اینکه به خاطر نصیب من شد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بازم خوشحال هستم که در خدمتتون.
سلامت باشید جناب تصدیقی. اگر یه محبتی بکنید، یه معرفی کوتاهی بکنید از خودتون، ممنونتون میشم.
خواهش می‌کنم. من تقریبا 34 سال هست که در حوزه آی‌تی مشغول هستم به طور مداوم، که این 34 سالش هم مدرس هم بودم و در زمینه معماری نرم افزار، هوش مصنوعی و امنیت سایبری فعالیت می‌کنم.
برقرار باشید جناب تصدیقی. من اجازه می‌خوام خیلی سریع مرور بکنم که راجع به چه موضوعاتی صحبت کردیم و بریم سراغ اون سرخط بحثی که باقی مونده بود. ما با رویکرد شما برای در واقع نقدی که در مورد آموزش هوش مصنوعی، نه کاربریش، مؤلف بودن در حوزه هوش مصنوعی داشتیم آشنا شدیم و شما یک رویکردی رو پیشنهاد دادید که این رویکرد بنا به تجربه شما ریزش کمتری داره و یک کم اون حالت ترسناک و اون فوبیایی که پشت یاد گرفتن این موضوع هست برای یک پزشکی که احتمالاً از مواجهه با ریاضیات میترسه یا دلنگرانه، برای یک وکیلی که سالهاست دور شده، از برای یک هنرمندی که میخواد وارد این فضا بشه، فضا رو فراهمتر میکرد و یه نوعی هم مسئله محور میرفت جلو. بعد دوباره رسیدیم به اون جمله معروف شما که فلسفه هر چیزی رو باید بدونیم مهمتر از خودشه. ما فلسفه در واقع مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها رو آشنا شدیم و یک در واقع توصیفی کردید از مکانیزم عملکرد اینها و اینکه چطور کلمه ها چه پشت سر هم چیده میشن و این سوال که خب این که با هوش انسان متفاوته و جنبندی کردید که بله مکانیزم ها متفاوته ولی در خروجی یه شباهت های زیادی داره
دقیقا.
اتفاق میفته و رسیدیم به اون پدیه هزیانگویی و اینکه چطور این اتفاق میفته. با توجه به تأکیدی هم که جناب عالی داشتید، اگر موافق باشید بریم اول سراغ اون قسمت انواع آموزش هایی که ما شیوه هایی که برای آموزش مدل های زبانی بزرگ داشتیم.
خواهش میکنم. عرض کردم طبق توصیه که کرده بودم بهتره که از LLM ها شروع بشه که اولین اقدامش نصبشون هست، به خاطر بحث حساسیت هایی که وجود داره و پرایویسی و حریم خصوصی و غیره، که رو دستگاه خودمون در شرکت ها نصب بکنیم، بعد باش ارتباط بگیریم و بعد حالا در ادامه بحث که در مورد ایجنت ها صحبت بکنم، ایجنت هایی بنویسیم که هم افراد بتونن برای مصارف شخصی خودشون استفاده بکنن، هم برای شرکت مفید باشه.
درسته.
و این فرایند میتونه طی بشه و جالبیش این هستش که در خیلی از مواقع ما قسمت پروگرامینگ میتوانیم نداشته باشیم. هرچند اگه برنامه‌نویسی بلد باشیم توی در واقع نازوکاریای جذابش بتونیم کارهای هیجان انگیزی بکنیم، ولی میشه بدون برنامه‌نویسی هم حتی تا مرحله ایجنت ها هم پیش رفت.
بسیار عالی. یعنی یه جوری به اصطلاح لو کد یا با کد نویسی خیلی کم ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم. آقای تصریحی، یک دستبندی داشتید و یک تأکیدی روی تمایز بین ترینینگ و فاین تیونینگ و رگ و اینها. میتونیم بحث رو از همینجا شروع بکنیم و وجه افتراق اینها یا تمایز اینها با هم؟
بله بسیار عالی. ببینید واقعیتش من میخوام اجازه با یه مثال عرض کنم.
بله.
LLM ها به طور کلی بسیار برای تولید شدنشون حریص هستن، یعنی یه حجم عظیمی داده رو ما باید تهیه بکنیم، البته باید یه مقدار نرمالایزشون بکنیم، ترتمیزشون بکنیم و به LLM ها بدیم برای تولیدش. از ویکیپدیا بگیریم، تمام کتابا بگیریم، تمام استک اورفلو بگیریم، جای مختلف تمام اطلاعات رو جمع آوری میکنیم و میدیم به یک تعداد زیادی جی پی یو و کارت گرافیکی که شروع میکنن اینها رو صراحتاً ترین کردن. بین مثلا فرض کنید 50,000 تا 100,000 تا کارت گرافیکی که به اینا میگن فارم، یه مزرعه‌ای از در واقع کارت گرافیکی است، اقدام به تولید میکنن. معمولا بین 3 ماه تا حتی 1 سال ممکنه طول بکشه که یک مغز LLM ایجاد بشه. مثلا میشه جی پی یو، چت جی پی تی. اوکی، ولی نکته چی هست؟ اینه که اینا تقریبا درست دانش خیلی خوبی از همه چیز دارن، ولی شاید به طور خیلی خیلی تخصصی مثلا در زمینه حقوق یا در زمینه پزشکی اطلاعاتشون خیلی دقیق و کامل نباشه. برای همین ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم اطلاعات، مثلا فرض کنیم که میخوایم یه کاری بکنیم که افراد بتونن بیان سوالای حقوقیشون رو یا سوالای پزشکیشون رو از این سیستم بپرسن و با دقت خیلی بالا جواب بگیرن. مثلا سیستم بهشون یه لایحه بده یا بهشون یک تشخیص خیلی خوبی در پزشکی بده. ما برای این منظور میایم فاین تیون میکنیم در واقع سیستم رو و میایم یه حجم زیادی اطلاعات تخصصی در زمینه حقوق، در مورد لوایحی که درست شده، در مورد قضاوتایی که صورت گرفته و غیره و غیره بهشون میدیم، در مورد موارد پزشکی، و این رو فاین تیون میکنیم. در حالت فاین تیون شدن این دیگه نیاز نیست 50,000 تا 100,000 تا کارت گرافیکی داشته باشیم، معمولا خیلی کمتره، هزینش هم خیلی کمتر هست. به عنوان مثال با چون 1,000 تا 5,000 تا فرض کنیم، اونم در کمتر از یه هفته یا 10 روز شما میتونید یک سیستم فاین تیون شده داشته باشید. ولی چیزی که اینجا مهمه مفهومی به نام رگ، RAG، و این کارش چیه؟ ما چیزی رو فاین تیون نمی کنیم. در واقع مثل این میمونه، در فاین تیون کردن من یک کتابی رو به عنوان هوش مصنوعی میگیرم، میخونم، یاد میگیرم و میندازمش دور. دیگه هر چی سوال از من بپرسید من اون رو پاسخ خواهم داد. ولی در رابطه با رگ من یک کتابی دستم هست، ولی هر وقت کسی از من سوال بکنه من همون لحظه کتاب رو ورق میزنم نگاه میکنم. پس چیزی رو من فاین تیون نمیشم. ولی مزیتش چیه؟ فرض کنید یک سازمانی هست که میگه آقا من تقریبا شاید هر هفته، هر چند روز یک بار داره قوانینم تغییر میکنه. مثلا یک فروشگاهیه که ممکنه بگه من الان یک سری جشنواره دارم، یه سری تخفیفات خاص دارم. ما اصلا تو این حالت نباید سراغ فاین تیون بریم. علتش اینه زمان زیادی میبره فاین تیون شدن، هزینه بالایی میبره. تو اینجور موارد میریم از رگ استفاده میکنیم. و در واقع سوالی که شما فرمودین در رابطه با هزیانگویی و غیره، یکی از سلوشن های در واقع جلوگیری از هزیانگویی استفاده از رگ هست. یعنی ما اولویت یکمون رو میذاریم اون دانشی که در کنار هوش مصنوعیه، به این معنی که وقتی سوالی صورت میگیره این داده ها به همراه سوال در اختیار مغز قرار میگیره و یه پاسخ مناسب رو به ما ارائه میده.
آقای تصریحی، بین رگ و سیستمی که ماهیتش رگه و اونی که فاین تیون شده، ما تفاوتی از نظر سرعت پردازش و پاسخگویی هم خواهیم داشت؟
قطعا وقتی یه چیزی فاین تیون شده باشه
سریعتر میکنه،
ولی توی در واقع رگ هزینه کمتریه و بروزتر به لحظه. یعنی ما مانور میتونیم بدیم روی داده هایی که به لحظه ممکنه عوض بشه و غیره.
خب پس من اینجور که متوجه شدم، ترینینگ داره خود LLM رو میسازه که پر هزینه است، همونطور که اشاره کردید که حالا خیلی دوست دارم بدونم که مثلا توی دیپسیکی که الان یهوی قاعده بازی رو عوض کرده و تونسته، به نظر میاد که تو همین قسمت ترینینگ یه اتفاقی درش افتاده. حالا یه سوالی رو طرح بکنم انشالله. یه قسمتی فاین تیونه که برای محیطایی که یکم اون در واقع باثبات‌تره و زمان دارم برای آموزش کردن، به صورت تخصصی میتونم بهش بدم، و رگ برای محیطایی که هم هزینه میخواد کمتر بشه برای آموزش و همین که محیط در واقع پویایی بیشتری داره، تغییر تحولات بیشتری داره و میتونه در واقع کنار دست من باشه. مثلا میگم پس من اگه الان بخوام توی مثلا تامین اجتماعی یه جایی برای یه چتباتی درست بکنم برای پاسخگویی به بیمه شده ها که الان وضعیت من چه شکلی میشه، شیوه ارزانتر میتونه یه ایجاد یه رگ باشه نه؟
احسن، دقیقا. ضمن این که هم ارزانتره و همین که ما خیالم راحته که هر لحظه میتونیم این قوانین رو جابجا بکنیم.
بسیار.
در ضمن ما توی قسمت رگ حتی میتونیم از دیتابیس هم استفاده بکنیم.
آها.
پس برای همین توی کال سنترها یا مرکز پیام و غیره که ما از دیتابیس میخوایم اطلاعاتی رو بگیریم، به لحظه چیزی تأخیر داشته، چیزی با چیزی مغایرت داشته و غیره، رگ در واقع بهترین سولوشن
میتونه باشه. خیلی عالی، من برای اولین بار اینو متوجه شدم. آقای تسلی سپاسگزارم از توضیحتون. تصریحی من به نظرم میاد که دیگه آروم آروم به اون فهم پایه اولیه رسیدیم و بریم سراغ قسمت مهم بعدی بحثمون که بحث ایجنت های عامل های هوش مصنوعی هستن. اون رو اصلا چجور میتونیم تعریف بکنیم؟ چه تفاوتی با مدل زبانی بزرگ و این مباحثی که با هم الان داشتیم داره؟
خواهش می‌کنم. ببینید ایجنت ها بسیار جذابن و نقش یک دستیار برای ما بازی میکنن و خبر خوش اینه که امسال یعنی سال 2025 سال ایجنت ها در واقع مطرح شده تو هوش مصنوعی و من میخوام که خیلی شهودی این رو توضیح بدم. شما تصور بکنید ما یک مغزی داریم، به عنوان مثال یه LLM داریم که یک ورودی داره یک خروجی، همین چیزی که در چت جی پی تی میبینیم، یک سوالی میپرسیم ما هم یک پاسخی میدیم. حالا اگه ما یاد بگیریم که این رو بومی سازیش بکنیم یا کاستومایزش بکنیم، از موارد خیلی ساده تا موارد خیلی پیشرفته یک ایجنت می‌سازیم. ما یک اصطلاحی داریم در مدل‌های هوش مصنوعی به نام پرامپت، یعنی همون سوالی که مطرح می‌کنیم. پرامپت ها سه دسته بیشتر نیستن در LLM ها، یا سیستم پرامپت، پرامپت سیستمیه، یا یوزر پرامپت که ما سوال می‌کنیم، یکی هم اسیستنت پرامپت، یعنی پاسخی که هوش مصنوعی به ما اصطلاحاً میده. نکته کلیدی توی این بازی ایجنت ها سیستم پرامپت هست. یعنی چی؟
فرض بکنیم تو که نمیبینیم به عنوان کاربر،
ما نمیبینیم، دقیقاً از پشت صحنه میتونه تعریف بشه.
درسته.
یعنی ما میتونیم بریم در یک جایی بگیم آقا من میخوام از چت جی پی تی یا از دیپ سیک یا از هر چیزی استفاده بکنم. علل اصول این همه چی بلده. برای همین مثلا من خودم فرض کنید برنامه‌نویس هستم، پایتون بلد هستم به عنوان مثال. اگه من از هوش مصنوعی بپرسم که پایتون چیه، میگه این یک مار است. درسته دیگه، من هدفم زبان بمسی پایتونه، پس این شاید نتونه دقیق به من جواب بده. من خیلی باید به عنوان یک کاربر انرژی بذارم یک پرامپتی بنویسم که اون جواب درستو بده.
درست.
یک کسی که ایجنت می‌نویسه اون انرژی رو میتونه بیشتر اون مصرف بکنه. ما بارها شنیدیم که اینقدر پرامپت یک کاربر اهمیت داره که مفهومی به نام پرامپت انجینیرینگ یا مهندسی پرامپت مطرح شده. بله. که یاد بگیریم کامل بنویسیم، جامع بنویسیم و غیره. حالا اینو میتونیم ما توی اصطلاحا سیستم پرامپت خودمون بنویسیم. یعنی بگیم آقای هوش مصنوعی هر وقت کسی از تو سوال کرد، تو در نقش مثلا یک پزشک متخصص جواب بده، تو در نقش یک وکیل جواب بده، تو در نقش حالا فرض کنید یک برنامه‌نویس خبره جواب بده. این اولین اقدام ما هست. ولی حالا نکته چیه؟ مخصوصا بحث رگ رو که ما قسمت قبلی با هم بحث کردیم، حالا میایم این رو مجهز به رگ هم میکنیم، سیستم پرامپت و قابلیت های دیگه که عرض کردم، میتونه با دیتابیس کار بکنه، میتونه در لحظه اطلاعاتی رو از اینترنت سرچ بکنه، مثلا اسکراب بکنه، کرال بکنه و بگیره و خیلی خدمات دیگه. به این ترتیب ما میتونیم یک AI ایجنتی درست بکنیم از ساده سادهش که میشه یک سیستم پرامپت کاستومایز شده و بومی شده، تا اینکه بخوایم اون رو با مفاهیم رگ تلفیقش بکنیم و بخوایم با اینترنت یا با داده‌های دیتابیسمون و غیره اینا رو با هم دیگه میکس
کنیم. من اگه بخوام فرمان شما یه دور دیگه برای خودم مرور بکنم، من اینطور متوجه میشم، شما میگید که در پشت صحنه یک نفر میتونه بیاد یک سیستم پرامپتی رو آماده بکنه و حالا این LLMی که یا فاین تیون شده یا یه رگی کنار دستشه، حالا توی زمینه خاصی خیلی، حالا تو رگ به خاطر همون مزایایی که داشت احتمالاً بر منم به خاطر اتصال به دیتابیس میتونه جذاب‌تر باشه، اون ورود میکنه و یه سری کارا رو به نیابت از من هم میتونه انجام بده، درسته؟ بر اساس همون و حالا من میتونم به اون یه سری کارا رو بسپرم.
دقیقاً، یعنی شما میتونید حتی حالت اسکجول کردن یا برنامه‌ریزی هم براش بذارید.
میشه با یه مثال آیت هست.
دقیقاً. فرض کنید یک نفر است که خیلی آدم مشغولیه و معمولاً ایمیل‌های زیادی واسش میاد. من میتونم بیام یک ایجنتی درست بکنم و مثلا بگم ایمیل‌هایی که مربوط به جیمیل میشه، فرض کنید، کافیه که اصطلاحاً اودنتیکیت بکنه یا شناسایی کاربر
اتفاق بیفته،
شناسایی صورت بگیره. و بهش میگم هر 5 ساعت یک بار برو توی جیمیل اطلاعات مربوط به نظرهای مشتریان رو که حالا خریدی انجام دادن یا هر چیزی رو و برای من ایمیل زدن رو، اینا رو بررسی کن، لحن اینا رو تشخیص بده که کیا راضی هستن، کیا عصبانی هستن یا احیانا ناراضی هستن که مشکلشون حل کرد، اینا رو دستبندی بکن و بعد یک متن خیلی دوستانه و مؤدبانه رو براشون ایمیل بفرست. و به گونه‌ای هستش که شما وقتی متن ایمیل رو میخونید احساس میکنید شاید یه کاربر واقعا نوشته، یعنی خیلی اونجور رسمی و کلید واژه‌ای نیست، خیلی دوستانه هست، با یه لحن خیلی
زبان خوب، محاوره و کاملن. انسانی نزدیک.
دقیقاً. بس ما اینجا یک AI ایجنتی نوشتیم که نقش یکی رو بازی می‌کنه که ما قبلا اگر یک نفر رو باید استخدام میکردیم که بهش میگفتیم تو باید این کار رو بکنی، باید ایمیل رو هر 200 بار چک بکنی و اینجور باید پاسخ رو بدی، حواست به این لحن باشه، چون یکی از چیزهای جذابی که در هوش مصنوعی هست شناسایی لحن در واقع کاربر هست که میفهمه خشمگین، ناراحت، مایوس و غیره و بر اساس اون یک پاسخ خوب رو حتی با نگاه روانشناسانه در واقع طرف
دلجویی نیاز داره.
پس ما یک ایجنتی نوشتیم که کار ما رو راه میندازه، یک دستیار عالی است.
پس اینجور باز دوباره من جمع‌بندی بکنم فهم خودم رو، من یه در واقع الله میدارم که هر موقع میخوام ازش استفاده بکنم بعد خودم برم پشتش بشینم پرامپت بنویسم، بعد نتیجه‌ای که میده رو کپی کنم وردارم بذارم یه جایی. ایجنت چیزیه که میاد به جای من یه کاری رو انجام میده و حالا اتوماتیک میتونه یه سری اتفاقات همین وسط بیفته و به نیابت از من یه سری کارها رو انجام بده. آقای تصدیقی، بحثی که در مورد ایجنت ها مطرح کردید خیلی بحث جذابی بود. به نظر میاد که ما میتونیم باهاش پس یه فرایند یه جریان کاری رو هم مدیریت بکنیم، نه اول این کارو بکن بعد برو سراغ این کار بعد این کار بکن. نتیجه رو بذار اونجا، یه همچین موضوعی میتونه اتفاق بیفته؟
دقیقاً. ببینید هر ایجنتی متوجه شدیم که به طور خاص اصطلاحاً یک عمل رو انجام میده.
بله.
حالا اگه ما بیایم اینا رو در کنار هم قرار بدیم و یه در واقع شرط هایی هم اضافه بکنیم که اگر اینجوری شد این کار رو بکن، اگر نه کار دیگه رو انجام بده، و این ایجنت رو در یک ورک فلو قرار بدیم یا یک فرایند کاری قرار بدیم، اصطلاحاً یک مفهومی رو خلق کردیم بهش میگن AI Agentic Workflow. و اجازه میخوام خیلی سریع دو تا مثال نسبتاً هیجان انگیز رو خدمتتون عرض بکنم. فرض بکنید که شما یک محققی هستین که علاقمند به مثلا فیزیک کوانتوم هستید.
بله.
و یک منبعی رو به عنوان مثال مثل یوتیوب در نظر بگیریم و میخواهید که یه تعدادی از فیلم های یوتیوب رو که ترند شدن و خیلی پربیننده هستن رو بگیرید و مشاهده بکنید و فرضم بکنیم که زبان انگلیسی هم خیلی خوب نیست. ما میایم یک ورکفلو درست میکنیم. به چه شکل؟ قبلش اجازه میخوام این نکته رو بگم که هر کدوم از این LLM ها یا مغز ها زمینه که همه کار میکنن، بعضیشون تخصصی توی زمینه بهتر کار میکنن و یا ما میایم با اون ایجنت اون رو فاین تیونش میکنیم یا رگلاژش میکنیم. حالا من میام چیکار میکنم؟ میام یک ایجنتی درست میکنم که وظیفش پیدا کردن بهترین فیلم هایی در زمینه کوانتوم هست، مثلا از یوتیوب. این اولین وظیفشه. معمولا توی ایجنت هایی که به صورت ورک فلو هستن، خروجی هر ایجنت ورودی ایجنت بعدی میشه. پس ما فهرستی از اینا پیدا میکنیم، میدیمش به یک ایجنت دیگری که عملیات دانلود کردن این فیلم ها رو انجام بده. بعد خروجی این رو میدیم به یک ایجنت دیگری که بیاد فیلم و صدا رو از هم تفکیک بکنه. ایجنت بعدی بهترین ایجنتی که کار ترجمه انگلیسی به فارسی رو انجام بده رو در نظر میگیریم. ایجنت بعدی بهترین ایجنتی که بتونه متن فارسی رو به صدا یا اسپیچ در بیاره در نظر میگیریم. و ایجنت بعدی بیاد صدای متن فارسی رو با فیلم ما ترکیب بکنه و فیلم رو دوبله شده آماده بکنه. بعد اتفاق جالب و هیجان انگیز اینه، اگه ما یک کارت گرافیکی نسبتاً معمولی حتی ضعیف هم داشته باشیم، برای این موضوع جذاب ساعت مثلا 9-10 شب این درخواست رو به این مجموعه میدیم و اون میاد ساعت مثلا 8-9 صبح 20-25 تا فیلم رو برای ما دوبله کرده و در اختیار ما قرار میده. پس یه مثال یه خورده عمومی رو خواستم عرض بکنم. ببینیم ما توی یک شرکت کامپیوتری وقتی میخواییم یک برنامه‌ای بنویسیم چه فرایندی رو یا ورکفلوی رو طی میکنیم. اصطلاحاً اون سازمان یا شرکتی که برنامه رو از ما میخواد میاد یک اصطلاحاً RFP رو به ما میده، یه requirement document، یه درخواستی که من برنامه میخوام این کار رو برام بکنه، اینو به ما میده و بعد ما میایم این رو ریز میکنیم، اصطلاحاً به یک سری تسک ها و وظایف تقسیم میکنیم.
بله.
تسک ها رو در واقع ریز میکنیم، ریستر بشه و زمان بندی میکنیم، پروندی میکنیم، میگیم یک سری از اینها مربوط به فرانت اون اپلیکیشن میشه، مثلا اپ موبایل هست و غیره، یه سریش مربوط به بکند سیستم میشه به عنوان مثال، و این فرایند رو انجام میدیم. ما یک اصطلاحاتی داریم که مثلا بیایم توضیحات در مورد سورس کد بدیم، کدامون مجهز به سورس کد باشه، برای کدامون تست بنویسیم و غیره، و اینا تمام دوستانی که این مقدار برنامه‌نویسی میکنن دغدغه‌هاش رو میدونن. حالا شما تصور بکنید که ما یک درخواستی رو از مشتری بگیریم در رابطه با تولید یک نرم افزار و اون رو به این ورک فلو بدیم، این از ابتدا تا انتهای این کار رو برای ما انجام میده و در نهایت یک برنامه تست شده مجهز با مستندات مناسب و غیره رو در اختیار اون شرکت قرار میده. فقط نگران نباید دوستان باشن، این معنیش به معنی حذف شدن کامل برنامه نویسان نیست، ولی بیرو درواسی کد نویسان رو ممکنه به چالش بکشه، چون ما اساساً تو حوزه برنامه‌نویسی یک سری کد نویس داریم، یک سری برنامه نویس داریم، برنامه نویس هایی که واقعا تجربه دارن و غیره، باز هم باید به کار هوش مصنوعی یک نظارتی داشته باشه.
بسیار عالی آقای تصدیقی، با توجه به این نکته که فرمودید، حالا من یه سوال